صفحه 360. به نظر می آید که ستاره شناسی به ما تقدیرگرایی می آموزد. تو از سرنوشت خود گریزی نداری. به نظر من ستاره شناسی، خواهش می کنم خوب درک کنید، ستاره شناسی به مثابه یک استعاره زندگی، مطلب بسیار دقیق تری را مطرح می کند. شما نمی توانید از مدار زندگیتان بگریزید. از این گفته چنین برمی آید که مثلا این توهم صرف است که بخواهید همه چیز را از نو شروع کنید و زندگی جدیدی را شروع کنید که به زندگی پیشین شباهت نداشته باشد و به بیانی دیگر از صفر شروع کنید. زندگی شما همیشه از همان مواد، همان خشت ها و همان مشکلات ساخته خواهد شد و آنچه در ابتدا به نظرتان یک زندگی جدید می آید به زودی معلوم می شود که فقط تغییری است از وجود قدیمیتان. یک زایجه شبیه یک ساعت است و یک ساعت مکتب قائیت است. به محض آن که یک عقربه دور خود را تمام می کند و به نقطه آغازین باز می گردد، یک مرحله تمام شده است. نه عقربه با سرعت‌های متفاوت بر روی صفحه‌های زایجه حرکت می کنند و همیشه یک مرحله به پایان می رسد و مرحله دیگر آغاز می شود. وقتی آدم هنوز جوان است، نمی تواند زمان را همچون دایره در نظر بگیرد، بلکه به آن چون راهی فکر می کند که همیشه با افقهای هموار جدید حرکت می کند. او هنوز احساس نمی کند که زندگیش فقط دارای یک مدار واحد است. او فقط وقتی چنین درکی پیدا می کند که زندگیش شروع به ترکیب کردن نخستین تغییرات می کند. روبنز حدود 14 ساله بود که یک دختر کوچک که حدود 7 سال داشت جلوی او را گرفت و پرسید: آلی جناب، ممکن است بفرمایید ساعت چند است؟ این اولین بار بود که یک زن، یک بیگانه با زبان رسمی او را مورد خطاب قرار می‌داد و به او گفت آلی جناب. روبنز مملو از شادی شد و به نظرش آمد که مرحله تازه‌ای در زندگیش آغاز شده است. بعداً این حادثه را به طور کامل فراموش کرد و فقط وقتی آن را به خاطر آورد که یک زن جذاب به او گفت: وقتی تو جوان بودی آیا فکر می‌کردی که؟ این اولین بار بود که کسی به جوانی او همچون چیزی در گذشته اشاره می کرد. در آن لحظه تصویر دختر کوچک را که زمانی از وی ساعت پرسیده بود به یاد آورد و فهمید که آن دو پیکر مؤنث متعلق به هم هستند. این دو چهره که به تصادف با آنها برخورد کرده بود به خودی خود هیچ مفهومی نداشتند. با این حال همین که بین آنها ارتباط برقرار کرد به نظرش رسید که بر روی صفحه زندگیش دو حادثه سرنوشت ساز بودند. این مطلب را به زبان دیگر بیان می کنم. مجسم کنید که صفحه زندگی روبنز بر یک دستگاه ساعت بزرگ قرون وسطایی مثل ساعت میدان شهر قدیم در پراگ که 25 سال تمام مرتب از جلوی آن می گذشتم قرار گرفته باشد. دستگاه ساعت در رأس هر ساعت به صدا در می آید و یک پنجره کوچک در بالای صفحه باز می شود. یک عروسک، یک دختر کوچک 7 ساله از آن بیرون می آید و از روبنز می پرسد ساعت چند است. و سپس چند سال بعد وقتی همان عقربه کنداهنگ به شماره بعدی می رسد، زنگ ها نواخته می شود، پنجره بار دیگر باز می شود، عروسکی که این بار زن جوانی است پدیدار می شود و به او می گوید: وقتی شما جوان بودید. وقتی روبنز خیلی جوان بود جرأت نداشت تخیلات شهوانی خود را با هیچ زنی در میان بگذارد. او باور داشت که هر ذره از نیرویش باید به صورت یک عمل فیزیکی شگفت انگیز درآید. همراهان جوانش نیز چنین عقیده‌ای داشتند. به طور مبهم یکی از آنها را به یاد می‌آورد که ما او را با حرف الف صدا می‌کنیم. الف یک بار کاری کرد که باعث شد روبنز یکبری شود و چیزی نمانده بود از تخت بیفتد. این حرکت ورزشکارانه سرشار بود از معانی شورانگیز که برای روبنز مطبوع بود. او اولین مرحله زندگی خود را میزیست، دوره سکوت ورزشکارانه. به تدریج این سکوت را رها کرد. وقتی برای نخستین بار در کنار یک زن جوان جرأت پیدا کرد و نام بعضی از قسمت‌های جسم را با صدای بلند بر زبان آورد، خیلی احساس دلیری کرد. اما این دلیری آنطور هم که فکر میکرد چندان مهم نبود، زیرا عبارتی که انتخاب کرده بود یا یک عبارت کوتاه بود و یا یک عبارت شاعرانه. با این همه از دلیری خود به شوق و ذوق آمده بود و نیز متعجب از این که دختر اعتراضی نکرده بود. برای صحبت کردن شعرگونه و غیر مستقیم درباره رابطه نزدیک شروع به ابداع استعاره هایی بسیار پیچیده کرد. این دومین مرحله بود، دوره استعاره ها. اندکی بعد به خانه زنی به نام خانم پ دعوت شد. او 15 سال از روبنس بزرگتر بود. روبنس قبلا با دوستش میم تمام کلمات رکیک را تمرین کرده بود. دیگر از استعاره خبری نبود و قصد داشت آنها را در حین رابطه نزدیک به او بگوید، اما عجیب بود که نتوانست آنها را بر زبان جاری کند. پیش از آن که روبنس جرأت کند آن کلمه ها را بر زبان آورد، خود زن آنها را بیان کرد و روبنس باز متحیر شد. نه تنها زن در بیباکی از وی پیشی گرفته بود، بلکه اتفاقا درست کلماتی را به کار برد که روبنس چندین روز آنها را پیش خود آماده کرده بود. این تصادف او را مفتون خود کرد. روبنس آن را به نوعی دور آگاهی شهوی یا قرابت اسرارآمیز روح‌هایشان منتسب می کرد. به این ترتیب او وارد سومین مرحله می شد، دوره رکاکت. در چهارمین دوره با دوستش میم ارتباط نزدیک داشت، دوره نجواهای چینی. نجواهای چینی نام یک بازی بود که او در سنین بین 5 تا 7 سالگی بازی می کرد. بچه ها در یک ردیف می نشستند و پیامی را در گوش یکدیگر نجوا می کردند، اولی به دومی، دومی به سومی و الی آخر، تا آنکه نفر آخر آن را با صدای بلند می گفت و همگی به تفاوت جمله اصلی با بیان نهایی آن می خندیدند. روبنس و دوستش میم که بزرگ شده بودند با گفتن عبارتهای رکیک به دوستانشان که به دقت تدوین شده بود نجواهای چینی را بازی می کردند و زنها که نمی دانستند در بازی شرکت دارند آنها را به دیگران منتقل می کردند. و چون روبنس و میم چندین دوست مشترک داشتند و یا با دوراندیشی دوستانشان را پیش هم می فرستادند، از آنها برای ارسال احوال پرسی های پر از تفریحشان استفاده می کردند. یک بار زنی عبارتی به کار برد که آنقدر نامانوس و تحریف شده بود که روبنس بلا فاصله خلاقیت توأم با بدجنسی دوستش را در آن مشاهده کرد. خنده غیر قابل کنترلی به روبنس دست داد و از آنجا که خنده فرو خورده به نظر زن طور دیگری جلوه کرد، با دل و جرأت بیشتری جمله را بار دیگر تکرار کرد و بعد برای سومین بار آن را با صدای بلند فریاد کرد و به نظر روبنس چنین آمد که شبح دوستش بر جسم وی قهقهه می زند. روبنس در اینجا به یاد دختر ب افتاد که در پایان دوره استعاره ها ناگهان کلمه رکیکی به کار برد. اکنون پس از گذشت زمان این سوال را برای خود مطرح ساخت، آیا آن دختر اولین بار بود که این کلمه را بر زبان آورده بود؟ روبنس در آن زمان در این باره هیچ شکی نداشت. روبنس فکر میکرد که دختر عاشق اوست و میخواهد با او ازدواج کند. روبنس مطمئن بود که شخص دیگری در زندگی ب نیست. فقط اکنون میفهمید که شخص دیگری باید به او آموخته باشد یا میتوان گفت با او تمرین کرده باشد که این کلمه را قبل از آن که آن را برای روبنس بر زبان جاری کند با صدای بلند بیان نماید. آری، فقط سالها بعد از برکت تجربه نجواهای چینی دریافت که در زمانی که به بر وفاداریش نسبت به او سوگند میخورد بدون تردید یار دیگری داشت. تجربه نجواهای چینی او را تغییر داد. او این احساس را، البته همگی ما مشمول آن هستیم، که عشق جسمانی یعنی لحظه صمیمیت مطلق که در آن جهان پیرامون ما به بیابانی بیپایان تبدیل می شود که در وسط آن دو جسم مجزا قرار گرفتند، دیگر از دست می داد. اکنون ناگهان دریافت که لحظه نزدیکی انزوای صمیمی به بار نمی آورد. شخص با قدم زدن در خیابان پر جمعیت شانزلیزه از آغوش مستورترین زنان انزوای صمیمی بیشتری حس می کند، زیرا دوره نجواهای چینی عبارت است از دوره اجتماعی عشق. جامعه به طور مستمر بازار تخیلات ناشایسته را گرم می کند و تبادل و ترویج آنها را تسهیل می نماید. روبنس این تعریف را از ملت به دست داد، اجتماعی از افراد که زندگی خصوصیشان با نجواهای چینی همانندی پیوند می‌یابد. در آن زمان دختری به نام ت را می‌دید که از همه زنهایی که تا آن موقع دیده بود گویاتر بود. در دومین دیدارشان دختر این راز را با او در میان گذاشت که شیفته داستان پردازی است و از این راه خیلی لذت می‌برد. داستان پردازی؟ چه نوع داستان پردازی؟ به من بگو. و روبنز به اون نزدیک شد و دختر پیش خود این قبیل کلمه ها و جمله ها را بر زبان می آورد. حمام، اتاقک، سوراخ هایی که در دیوارهای چوبی ایجاد شده، چشم هایی که به وی خیره می شوند، دری که ناگهان باز می شود و چهار مرد وارد می شوند و غیره و غیره. افسانه زیبا بود. این حرف ها پیش پا افتاده بود ولی روبنز با ته خیلی خوش بود. اما از آن زمان به بعد چیز مخصوصی برایش اتفاق می افتاد. وقتی با سایرین بود در خیال پردازی هایشان به قطعه هایی از داستان های طولانی ته برمی خورد که برایش نقل کرده بود. اغلب به همان کلمه ها و به همان ساختار زبانی برمی خورد، گیرم که کلمه یا ساختمان زبان کاملا غیر معمول به گوش می آمد. تکگویی ته آینه ای بود که در آن تمام زنهایی را که دیده بود تشخیص می داد. مثل یک فرهنگ لاروس هشجلی بود از عبارتها و تخیلات شهوی. در ابتدا مطابق اصول نجواهای چینی به تکگویی فراوان او فکر می کرد. تمام یک ملت از طریق صدها عاشق و معشوق خواب و خیالهای زشت را در گوش و کنار جمع‌آوری می کنند و آنها را مثل یک کندو زنبور عسل در سر دختری به نام ته می گذارد. اما بعدها دریافت که این توضیح خیلی نامحتمل است. روبنز قطعه هایی از تگویی ته را از زبان زنهایی شنید که یقین داشت هیچ گونه تماس غیر مستقیم با ته نداشتند، زیرا در این میان معشوق مشترکی نبوده که نقش پیغمبر را بازی کرده باشد. بعد به یاد تجربهش با پی افتاد. روبنز جمله های زشتی را آماده کرده بود که آنها را در حین بوس و کنار بر زبان آورد، اما پی از او پیشی گرفت. در آن زمان روبنز باور داشت که این دور آگاهی است. اما آیا پی می توانست جمله های توی کله او را بخواند؟ به احتمال بسیار آن جمله ها مدت ها پیش از آن که روبنز را ببیند توی کله خودش حضور داشتند. اما چگونه است که هر دو جمله های یکسانی را توی کله خیش دارند؟ واضح است که منشأ مشترکی باید موجود باشد. و بعد چنین به نظرش آمد که یک جریان مشترک، یعنی جریان واحد و مشترک تخیلات در درون همه مردها و زنها جاری است. یک فرد از طریق نجواهای چینی نیست که مقداری از این نوع تخیلات از معشوقی نصیبش می شود، بلکه از طریق جریان غیر شخصی یا فراشخصی یا فروشخصی است. گفتن این که جریانی که در درون ما جاری است جریانی است غیر شخصی به این معناست که بگوییم این جریان به ما تعلق ندارد، بلکه به کسی تعلق دارد که ما را آفریده و آن را در درون ما جاری ساخته است. به بیان دیگر این جریان متعلق به خداست. وقتی روبنز برای اولین بار این فکر را برای خود به صورت قاعده درآورد، به نظرش کفرآمیز جلوه کرد. اما بعدن فکر کفر پس رفت و او خود را با خضوع و خشوع مذهبی در این جریان زیرزمینی قوته‌ور ساخت. او دانست که این جریان همه ما را نه چون یک ملت، بلکه مثل فرزندان یک موجود به هم پیوند می‌دهد. هر بار که خود را در این جریان قوته‌ور می‌ساخت، احساس می‌کرد که در نوعی آیین عرفانی درآمیخته است. آری، پنجمین مرحله دوره عرفانی بود. چهار. اما آیا داستان زندگی روبنز فقط همین عشق جسمانی است؟ میتوان چنین فکر کرد و لحظه ای هم که این طور جلوه کرد خود در روی صفحه زندگی حادثه مهمی بود. وقتی که روبنز هنوز در مدرسه بود، ساعتهای بسیاری را در موزه ها صرف تماشای نقاشی میکرد. او صدها تصویر با گواش کشید و به خاطر کشیدن کاریکاتور از معلم‌ها در بین همشاگردی‌هایش مشهور شده بود. او در میان شادی و سرگرمی بسیار هم‌مدرسه‌ای‌هایش آنها را با مداد برای روزنامه دیواری مدرسه و با گچ بر روی تخت سیاه ترسیم می‌کرد. در این دوره توانست مفهوم شهرت را احساس کند. همه بچه‌های مدرسه او را می‌شناختند و تحسینش می‌کردند. و همه به شوخی او را روبنز خطاب می کردند. پاورقی یک. روبنز 1577-1640 نقاش و سیاستمدار فلاندری. ادامه. و او به یاد آن سالهای زیبا، تنها سالهای شهرتش، این لقب را برای تمام زندگیش حفظ کرد و با سادگی حیرت‌آوری اصرار داشت که همه دوستانش او را به آن نام خطاب کنند. این افتخار پس از مدرسه به پایان رسید. در دانشکده هنرهای زیبا نام نویسی کرد، اما در امتحان مردود شد. آیا وضع او از دیگران بدتر بود یا بد اقبالی آورده بود؟ عجیب است که من نمیتوانم به این سوال ساده جواب بدهم. رابنز با بیقیدی به تحصیل حقوق پرداخت و کوته فکری کشور سوئیس، یعنی سرزمین بومیش، را به خاطر اقدام ناموفقش مقصر میدانست. امیدوار بود که در جای دیگر کار هنر را به سرانجام برساند و دوباره دیگر بخت خود را آزمود. نخست وقتی که در مدرسه هنرهای زیبا در پاریس نام نویسی کرد و در امتحان مردود شد، و بعد وقتی که طرح‌های خود را به چند مجله فرستاد. چرا مجله‌ها طرح‌ها را رد کردند؟ آیا آن طرح‌ها بد بودند یا افرادی که درباره آنها نظر دادند ابله بودند، یا طرح‌ها دیگر از مد افتاده بودند؟ من باز باید تکرار کنم که جواب این سوال‌ها را نمی‌دانم. روبنز خسته از عدم موفقیت خیش از کوشش بیشتر دست کشید. البته این به معنای آن بود، خودش نیز به این امر وقوف داشت، که شور و شوقش برای طراحی و نقاشی از آنچه فکر می‌کرده ضعیف‌تر بوده و برخلاف آنچه که در روزهای تحصیل خیال می‌کرده، تقدیرش این نبوده که کار هنری را دنبال کند. در ابتدا از درک این مطلب نومید شد و سپس دفاع لجوجانه‌ای نسبت به تسلیم خیش در درونش شکل گرفت. چرا باید به نقاشی شور و شوقی داشته باشد؟ مگر شور و شوق چه ارزشی دارد؟ آیا به زبان خیلی ساده علت بیشتر نقاشی ها و رمان های بد این نیست که هنرمندان شور و شوق خود را به هنر امری مقدس می دانند و برای خودشان، اگر نگوییم وظیفه نسبت به خیشتن، حتی نسبت به نوع بشر، بلکه نوعی رسالت قائل هستند؟ به تدریج تحت تأثیر تسلیم خیش، هنرمندان و نویسندگان را نه چون مردمی مستعد خلاقیت، بلکه همچون افرادی می‌دید که جاه طلبی بر آنان مسئولی شده است و از مصاحبتشان احتراز می‌کرد. بزرگترین رقیبش نه، که هم سن و سال و هم شهری و هم مدرسه ایش بود، نه تنها در مدرسه هنرهای زیبا پذیرفته شد، بلکه دیری نپایید که به موفقیت درخشانی نائل آمد. در دوره‌ای که به مدرسه می‌رفتند، همگی روبنز را از نه بسیار مستعدتر می‌دانستند. آیا معنایش این است که همه اشتباه کردند؟ یا استعداد چیزی است که با گذشت زمان از بین می‌رود؟ همونطور که حدس می‌زنید، برای این پرسش‌ها پاسخی نیست. به هر حال وضع دیگری پیش آمد. در زمانی که ناکامی‌هایش او را واداشت تا نقاشی را برای همیشه رها کند، در زمانی که نه اولین موفقیت خیش را در این زمینه جشن می گرفت، روبنز با یک دختر بسیار زیبا آشنا شد، حالان که رقیبش با زنی از یک خانواده ثروتمند ازدواج کرده بود. زنی بقایت زشت که وقتی روبنز چشمش به او افتاد بر جا خشک شد. به نظر روبنز چنین آمد که سرنوشت با این دو واقعه می خواست به او نشان دهد که مرکز ثقل زندگی براسی در کجا قرار دارد. نه در زندگی اجتماعی، بلکه در زندگی خصوصی. نه در پی موفقیت حرفه‌ای بودن، بلکه در موفق بودن با زنان. و ناگهان آنچه دیروز به نظرش شکست جلوه می‌کرد، حال برایش پیروزی خیره کننده‌ای می‌نمود. آری، او شهرت مبارزه برای شناخته شدن، مبارزه بیهوده و غمبار را رها می‌کند تا خود را وقف خود زندگی کند. او حتی زحمت پاسخ به این سوال را به خود نداد که چرا دقیقاً زنان نشانه خود زندگی هستند. این به نظرش مبرهن و بی هیچ تردیدی بدیهی بود. مطمئن بود که در مقابل رقیبش که با عجوزه ثروتمندی ازدواج کرده، راه بهتری را برگزیده است. در چنین وضعی نه تنها زیبای جوانش به معنی نوید شادی بود، بلکه فراتر از همه پیروزی و سرچشمه فخر به شمار می رفت. برای تثبیت پیروزی غیر منتظرش و برای آنکه بر این پیروزی مهر ماندگاری بکوبد، با آن زن زیبا ازدواج کرد و یقین داشت که تمام جهان به او قبطه خواهند خورد. پنج، زنها برای روبنز به معنای خود زندگی بودند. با وجود این بران شد که با یک زن زیبا ازدواج کند و به این ترتیب زنها را از دست بدهد. او به شیوهی غیر منطقی اما کاملا طبیعی رفتار کرد. روبنز 24 ساله بود. تازه وارد دوره حقیقت رکیک شده بود. به بیان دیگر اندکی پس از آن که دختری به نام ب و زنی به نام پ را ملاقات کرده بود. اما تجربه های تازه اعتمادش را به این امر که چیزی بسیار فراتر از رابطه جنسی وجود دارد دگرگون نکرد. عشق، عشق بزرگ، ارزش والای زندگی که دربارش بسیار شنیده و بسیار خوانده و بسیار احساس کرده بود و چیزی از آن نمی‌دانست. شکی نداشت که عشق تاج زندگی است. خود زندگی است که آن را بر حرفش مقدم می‌دانست و پس باید آن را با آغوش باز و بدون هیچ مصالحه‌ای بپذیرد. همانطور که قبلاً گفتم، عقربه‌های روی صفحه ساعت حقیقت رکیک را نشان می‌دادند. اما همین که روبنز عاشق شد، یک بازگشت به مرحله‌های اولیه صورت گرفت. او با همسر آینده‌اش در خلوت یا ساکت بود و یا با استعاره‌های آرام صحبت می‌کرد. حال آن را با زبان دیگری بیان می‌کنم. عشقش نسبت به آن زن زیبا او را به حالت باکرگی بازگرداند. زیرا همانطور که قبلاً گفتم، هر فرد اروپایی با گفتن کلمه عشق بر بالهای وجد و سرور به اقلیم پیش آمیزشی یا غیر آمیزشی فکر و احساس پرواز می کند. درست به جایی که ورتر جوان رنج کشید و دومینیک فرومنتن نزدیک بود از اسب به زمین بیفتد. روبنز پس از ملاقات با زن زیبایش آماده بود که دیگ داغ احساساتش را بر آتش بگذارد و منتظر نقطه جوش که در آن احساسات به شور تبدیل می شوند بماند. یک گرفتاری به جا مانده بود. روبنز در این زمان دوستی در شهرک دیگری داشت. او را با حرف سه مشخص می کنیم. که از خودش 3 سال بزرگتر بود و مدتها پیش از آن که با همسر آیندهش آشنا شود و چندین ماه بعد از آن هم او را می دید. روبنز دیگر از روزی به دیدن او نرفت که تصمیم به ازدواج گرفت. این جدایی به علت کم شدن ناگهانی علاقهش به سه نبود. ما به زودی خواهیم دید که بسیار به او علاقه داشت. بلکه علتش درک این مطلب بود که در زندگی به دوره عظیم و خطیر پا می گذاشت که ضروری است عشق بزرگ را با وفاداری تقدیس کنیم. به هر حال یک هفته قبل از روز عروسی که در اعماق قلبش به ضرورت آن تردید داشت، اشتیاق سوزانی برای سه که او را بدون هیچ توضیح رها کرده بود سر تا پایش را فرا گرفت. از آنجا که بر رابطه خود با او هرگز نام عشق نگذاشته بود، از این همه اشتیاق برای جسم و قلب و روح سه حیرت کرد. روبنز دیگر قرار آرام نداشت و به دیدار وی رفت. یک هفته تمام پیش او ابراز خاکساری کرد، به وی التماس کرد، او را با محبت و افسوس و اصرار محصور کرد. اما سه جز منظره صورت غمناک خود چیزی بر وی ارزانی نکرد. او حتی اجازه پیدا نکرد که به بدنش دست بزند. روبنز ناراضی و افسرده در روز عروسی به خانه برگشت. در جریان جشن عروسی مست کرد و غروب همسرش را به آپارتمان جدیدشان برد. او که از شراب و اندوه دلتنگ شده بود، در گرما گرم زفاف او را به نام معشوق پیشین خود نامید. چه فاجعه ای! هرگز آن چشمان دروش را که با حیرتی وحشتناک به وی خیره شد از یاد نخواهد برد. در آن لحظه که همه چیز فرو ریخت، چنین به نظرش رسید که معشوق طرد شده دارد از او انتقام میگیرد و درست در روزی که به بستر زفاف رفته نامش برای همیشه ازدواجش را خراب کرده است. و شاید در آن لحظه کوتاه به بعید بودن آن واقعه و به حماقت غریب خطای زبان خودش نیز پی برد، حماقتی که خرابی و ویرانی گریز ناپذیر ازدواجش را بیشتر و بیشتر تحمل ناپذیر می کرد. برای 3-4 ثانیه مرگبار نمی دانست چه کند و ناگهان با صدای بلند گفت: اوا، الیزابت، هایدی. در آن لحظه نام دخترهای دیگری به فکرش نرسید و بنابراین باز تکرار کرد: هایدی، الیزابت، تو برای من همه اینها هستی، همه زنهای توی این دنیا، ایوا، کلارا، جولی، تو تجسم همه زنها هستی، تو مجموع همه زنها هستی، هایدی، گرتچن، همه زنهای دنیا در تو جمع شدند، اسم همه زنها مال توست. و با سرعت و مهارت یک عاشق پیشه قهار رفتار کرد و پس از چند ثانیه متوجه شد که چشمهای خیرش حالت طبیعیش را باز یافتند و بدنش دیگر سنگ نبود و باعث شد او دوباره آرامش و اطمینان خود را به دست آورد. شیوهی که روبنز با آن خود را از چنان مخمصه شیطانی نجات داد واقعا باور کردنی نیست و ما حق داریم حیرت کنیم از اینکه چگونه عروس جوان این داستان مضحک بی‌معنی را جدی گرفت. اما فراموش نکنیم که هر دو نفرشان گرفتار اندیشه پیش آمیزشی بودند، اندیشه‌ای که عشق را با یک امر مطلق برابر می‌داند. برای عشق در مرحله باکرگی چه معیاری وجود دارد؟ فقط معیار کمی. عشق عبارت است از یک احساس بزرگ و بزرگ و بزرگ. عشق دروغین یک احساس کوچک است. عشق واقعی دی واقع لیبه یک احساس بزرگ است. اما هر عشقی که از منظر مطلق با آن نگریسته شود آیا کوچک نیست؟ البته که هست. از همین رو عشق برای آنکه واقعی بودن خود را ثابت کند گرایش به آن دارد که از محسوس بگریزد، گرایش به آن دارد که اعتدال را نفی کند، نمیخواهد ممکن به نظر آید، گرایش به آن دارد که به هزیانهای کاری عشق پل الوار را فراموش نکنیم تبدیل شود. به بیان دیگر میخواهد دیوانه باشد و به این ترتیب است که بعید بودن یک حرکت قلوبامیز به شکل یک مزیت کامل در می آید. برای یک ناظر خارجی شیوه بیرون جستن روبنز از آن دردسر نه قشنگ است و نه متقاعد کننده، اما در وضعیتی که او گرفتارش شده بود این تنها وسیله احتراز از فاجعه بود. روبنز که مثل یک آدم دیوانه عمل کرد مطلق دیوانه عشق را به کمک طلبید و موفق شد. شش. اگر روبنز در برابر همسر جوانش بار دیگر به صورت قهرمان تغزلی عشق درآمد، معنایش این نیست که رذیلت‌های شهوی خود را برای همیشه کنار گذاشت، بلکه به این معناست که می‌خواست رذیلت را نیز به خدمت عشق درآورد. او فکر می‌کرد که در وجد و سرور تک همسری می‌تواند تجربه بیشتری به دست آورد تا با صد زن دیگر. فقط یک سوال مانده بود که می باید با آن پاسخ دهد. وقتی که در گذرگاه عشق طی طریق می کند سفر شهوانیش باید چه آهنگی داشته باشد؟ چون قرار بر این است که گذرگاه عشق حدالامکان طولانی و شاید بی پایان باشد، اصل تازه‌ای را وجهه خیش ساخت، زمان را کند بگرداند و شتاب نکند. فکر کنید که روبنز آینده جنسی خود را با همسر زیبایش همچون بالا رفتن از یک کوه مرتفع مجسم می کرد. اگر بنا بود همان روز اول به قله برسد، پس روزهای آینده می باید چه کار کند؟ بنابراین نقشه بالا رفتن را باید طوری تنظیم کند که تمام زندگیش را پر کند. به همین دلیل او با همسر جوانش با شور و هیجان و تمایل جسمانی طرف می‌شد و روش‌هایی را به کار می‌برد که می‌توان آنها را کلاسیک خواند و از آن حالت پرشور که برایش جذاب بود و نسبت به او بیشتر از همه زن‌های دیگر احساس می‌کرد توهی بود و اینها را برای سال‌های آینده به تعویق انداخته بود. و ناگهان امر غیرمنتظری اتفاق افتاد.